ساعت 18 در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. هشت هزار بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. حکم اکبر طبری متهم به فساد مالی در دادگاه عالی ایران تایید شد. یک مقام وزارت صنعت واردات مرغ از ترکیه و برزیل را تایید کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62000 نفر نزدیک می شود. مقام‌های بهداشتی و امنیتی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار داده و خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک وی تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. وی در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت سمت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده از ترکیه وارد کشور می شود. به گفته او واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری آن کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیابی و گران شدن مرغ در هفته های اخیر اشاره‌ای نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20000 تومان و مرغ منجمد به بالای 15000 تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آورده‌اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مسئولین حکومت نظامی میانمار خواست از کشتن و دستگیری معترضان خودداری کنند. در 6 هفته‌ای که از کودتای نظامی در آن کشور گذشته، صدها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی و ارتش کشته و مجروح و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. روز دوشنبه دست کم 25 نفر در تظاهرات خیابانی در یانگون و دیگر شهرهای میانمار کشته شدند. رهبران نظامی میانمار برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های خیابانی وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام کردند، اما معترضان با مسدود کردن محله‌های مسکونی شهر از ورود سربازان به این محله‌ها جلوگیری می‌کنند. بیشتر کشورهای جهان کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند. مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادهای شورای نگهبان حداکثر سن نامزدهای انتخاباتی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را 75 سال تعیین کرد. حداقل سن نامزدها نیز 40 سال است. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس چندین ایراد دیگر شورای نگهبان به قانون انتخابات نیز اصلاح شد. همچنین عبارت فقدان سوء سابقه امنیتی یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی نیز به این طرح اضافه شده است. در این بخش از اصلاحیه قانون انتخابات موضوع گروه‌های غیرقانونی به روشنی بیان نشده و معلوم نیست اعضای گروه‌های مانند نهضت آزادی یا جبهه مشارکت که غیرقانونی اعلام شدند حق شرکت در انتخابات را دارند یا خیر. وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن در یک کنفرانس خبری مشترک نسبت به اقدام‌های بی‌ثبات کننده چین در منطقه هشدار دادند. آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا، روز دوشنبه با همتایان ژاپنی خود در توکیو دیدار و گفتگو کردند. آقای بلینکن در این کنفرانس خبری مشترک گفت چین به طور سیستماتیک خود مختاری هنگ کنگ را نادیده می‌گیرد، دموکراسی تایوان را خدشه‌دار می‌کند و حقوق بشر در شینجیانگ منطقه خودمختار اویغورها را نقض می‌کند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا پس از ژاپن در سئول با مقام‌های عالی رتبه کره جنوبی ملاقات می‌کنند. و خبرها از ایران. هاکیست ده ها زندانی سیاسی در زندانهای مختلف به امکانات قضایی، بهداشتی و پزشکی دسترسی ندارند و قوه قضاییه نیز تا روزهای پایانی سال همچنان مشغول بازداشت منتقدان و معترضان است و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان مدنی. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، و از او درباره شرایط حاکم بر زندانهای ایران پرسیدم.
متاسفانه زندانی های سیاسی در ایران علاوه بر این که امکاناتی رو که باید در هر زندان استانداردی وجود داشته باشه، مثل امکانات بهداشتی، رسیدگی های پزشکی، حالا دسترسی به اینترنت، علاوه بر این که این امکانات رو ندارن، با مشکلات مضاعفی هم دست و پنجه نرم میکنن. مثلا من به تازگی یک پیغام صوتی رو دریافت کردم از رضا محمد حسینی، زندانی 28 ساله که در بند سیاسی زندان اوین زندانی هستش. ایشون توی پیامی که برای من فرستاده میگه که زندانی های سیاسی حتی حق حضور در فروشگاه زندان رو ندارن در زمانی که زندان اجناس تازه میاره. فقط زندانی های مالی هستن که میتونن برن و ابتدا هر چیزی رو که میخوان بخرن و بعد یه سری جنس بنجل و تهمونده که فروشگاه بند میمونه که زندانی های سیاسی ممکنه تازه اجازه پیدا بکنن که برن اونها رو بخرن. ایشون در پیامشون به من گفتن که آقای علی صفائی یرغانی که فرزند آیت الله یرغانی هستند و رئیس حفاظت اطلاعات زندان اوین هستند، بسیار برای زندانی های سیاسی مشکل ایجاد میکنن، فقط و فقط به خاطر اینکه اونها اعتراض کردن و مثلا برای همین زندانی آقای محمد حسینی فقط به خاطر این اعتراض 50 ضرب شلاق حکم صادر شده و متاسفانه این حکم اجرا شده. حالا مورد رضا محمد حسینی فقط یک مثال بود برای این که بگم که واقعا زندانی های سیاسی در ایران امکاناتی ندارن، حتی بعضا دسترسی به کارت تلفن نمیتونن پیدا بکنن.
خانم قربانی، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از زندان قرچک ورامین، زندان زنان شهر ری منتشر شد که اونجا اصلاً امکانات یک زندگی حداقلی رو هم نداره و می‌دونیم که اونجا زندانیان سیاسی زن محبوس هستن. حتی نسرین ستوده خواستار تعطیلی این زندان شد. شما خبرهایی دارید از شرایطی که در اون زندان هست؟
بله، متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستند، مسئله که این روزها خیلی اذیتشون میکنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش، که یعنی این مسئله دیگه واقعا غیر قابل تحمل شده. و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش، به خاطر اینکه تمام زیرساختاش قدیمی شده و واقعا به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش، که حتی زندانی‌ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن. مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری های پوستی که بچه ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی درش رعایت نمیشه و واقعا باید تعطیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
خانم قربانی، سه روز مونده به عید نوروز و سالهای گذشته ما میدیدیم که تعدادی، شاید حتی اندک، ولی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی به مرخصی اعزام میشدن. اما امسال نه تنها به زندانیان سیاسی عقیدتی مرخصی داده نشده، بلکه قوه قضاییه ایران تا روزهای آخر سال همچنان داره دست به بازداشت، اجرای احکام زندان و صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی میزنه. شما این افزایش فشارهای امنیتی در ایران حتی تا روزهای پایانی سال رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب میبینیم خیلی بدیهیه، به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره، به خاطر تورم واقعا افسار گسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه اینها، خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده ترین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه هایی هستن که به خاطر توییت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری، برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون در حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترسه مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
گفتگوی من رو شنیدید با مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، که از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میگفت.
10 سال 11 سال میبینیم یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک،
10 سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
امیر میرزایی حکمتی، زندانی دو تابعیتی پیشین که سال 2016 به دنبال توافق میان ایران و آمریکا از زندان اوین آزاد شد، حالا از سوی FBI به تلاش برای فروش اطلاعات محرمانه به ایران متهم شده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اتهام باعث شده تا درخواست آقای حکمتی برای دریافت غرامت از محل صندوق قربانیان تروریسم بی نتیجه بماند. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
امیر میرزایی حکمتی که از جمله اعضای سابق تفنگداران دریایی آمریکا بوده است، سال 1390 در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد. او می گفت برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته است. آقای حکمتی در ایران ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد، اما 4 سال بعد طی توافقی میان دولت آمریکا و ایران که از آن به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک نام برده می شود از زندان آزاد شد. او که در تلویزیون حکومتی ایران مجبور به اعتراف اتهام‌هایش شده بود، در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی در زندان شکایت کرد و از یک صندوق ویژه در ایالات متحده غرامت درخواست کرد. روز پرداخت این غرامت هرگز فرا نرسید و آقای حکمتی را به فکر فرو برد که چرا. سرانجام پاسخ رسید. دادگاه اسناد تازه‌ای دریافت کرد که بر اساس آن FBI ظن آن را دارد که آقای حکمتی نه برای دیدار مادر بزرگش، بلکه برای فروش اسرار محرمانه به ایران سفر کرده بود و بنابراین حق دریافت غرامت را ندارد. به نوشته اسوشیتد پرس که به اسناد این پرونده دسترسی پیدا کرده، پلیس فدرال آمریکا در سال 2011 همزمان با دستگیری امیر حکمتی در ایران و محاکمش به اتهام جاسوسی برای آمریکا تحقیقات درباره وی را آغاز کرده بود. آقای حکمتی رسماً به همکاری با ایران یا تلاش برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به جمهوری اسلامی متهم نشده است. امیر حکمتی این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و وکیلش هم گفته است اگر FBI اسناد و اطلاعات موثق داشت، موکلش را به طور رسمی متهم می‌کرد. آقای حکمتی میگوید طی دوران حبسش در ایران شکنجه شده است و یک قاضی فدرال در سال 2017 حکم داد که ایران باید به او حدود 63 میلیون دلار غرامت بپردازد و پس از آن قرار شد که از پولهای مسدود شده ایران در آمریکا به او 20 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. پرداخت این 20 میلیون دلار با وجود گذشت زمان طولانی هنوز انجام نشده و خبرگزاری اسوشیتد پرس اکنون ظن موجود از سوی FBI به او را باعث این تأخیر طولانی عنوان می کند. امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، بین سالهای 2001 تا 2005 عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده و به عنوان پیاده نظام و مترجم در آن خدمت کرده است.
با پایان گزارش همکارم رضا ولیزاده به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما ازتون دعوت می‌کنم به وبسایت ما هم سری بزنید به آدرس radiofarda.com. اونجا می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو درباره ایران و سایر نقاط جهان پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.